بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و الله خیر و ناصر و معین و به شهر صدری و یستر لی امری و حلال عقدت من لسانی افقهو قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شما بزرگواران. خیلی خوش اومدید به جلسه دیگه از بحث حقوق خانواده متعادل. کم کم داریم بحث حقوق رو در واقع میبندیم، کم کم داریم حقوق زن و مرد رو میگیم تا کامل بشه و دیگه خیلی بحث زیادی تو این مباحث نمونده. انشاءالله که تا آخرین جلسات بتونید ما رو همراهی بکنید تا از اون حقوق باقی مونده خود یا خانواده خودتونم این آگاهی رو داشته باشین. مولانا یک شعری داره، یعنی یک قصه ای رو توی مثنوی توی دفتر اول مطرح میکنه. اونجا چند تا بیت رو در مورد زن میگه که میخوام تو این فاصله به شما تقدیم کنم این ابیات رو که مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود، پرتو حق است آن، معشوق نیست، خالق است او گویا مخلوق نیست، خالق است او گویا مخلوق نیست. این ابیات به صورت مشخص در مورد زن اومده و مثلا داستانی که مولانا توی مثنوی این بحث رو مطرح میکنه در واقع قصه یک زن و مردی هست که حالا مسائل مختلفی راجبون رو مطرح میکنه. در بین این قصه این ابیات رو مطرح میکنه، مهر و رقت که وصف انسانی، منظور همون چیزی که در زن تعلل و تجلی بیشتری داره نسبت به مرد، چون زن در واقع بیشتر مظهر جمال است تا جلال. خشم و شهوت در مرد بیشتر تجلی داره تا زن. و مولانا با نسبت دادن این دوتا به دوتا چیز مختلف، یعنی مهر و رقت رو به انسان نسبت میده و این میگه وصف انسانیست، خشم و شهوت از اون بر وصف حیوانیست. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود، پرتو حق است آن، معشوق نیست، خالق است و گویا مخلوق نیست. در واقع با نسبت دادن وصف مهر و رقت که در زن تجلی بیشتری داره، داره اون رو به خداوند نزدیکتر میبینه تا خشم و شهوتی که در واقع مرد بیشتر ظهور و بروز داره. به این وسیله زن رو به اون خالق بیشتر نزدیک میبینه و در بیت آخر هم میگه خالق است و گویا مخلوق نیست. و اینکه زن میتونه تجلی باشه و مظهر اسم خالق باشه، این خودش یک بحث دیگه است که اتفاقا بحث امروز ما هم در مورد همین خالق و اینکه زن در واقع تجلی اسم خالق هست و تأثیر و نقش بیشتری داره در خالقیت فرزند، این رو میخوام در موردش صحبت بکنیم و حقوقی که تو این زمینه مترتب میشه بر در واقع زن. ما تو مبحثی که داشتیم اومدیم و حقوق در واقع مختلف و متقابل زن و مرد رو با هم دیگه بررسی کردیم که زن چه حقی داره، مرد چه حقی داره. الان در دو تا گفتار جدا اول اومدن بحث مهریه و نفقه رو مطرح کردن که اینها جزء حقوق مالی محسوب می شدن، بعد اومدن کلن فضا رو عوض کردن و گفتن که ما یک سری حقوق غیر مالی داریم که در واقع اینا خیلی مهمتر از حقوق مالی هستن، شاید کمتر هم بهشون توجه بشه. یعنی شما برید توی دادگاه های امروز سر بزنید، بیشتر به اثر مهریه و نفقه و اینجور چیز هاست و به حقوق غیر مالی خیلی توجه نمیشه. که البته این هم ما گفتیم که اینها حقوق غیر مالی حقوق هستن که در بستر خانواده شکل میگیرند و بهتر هم آنه که خیلی جنبه قانونی پیدا نگیرن، یعنی خود خانواده باید سعی بکنه با اون عاطفه و صمیمیتی که در بین اعضا هست این حقوق رو در واقع پوشش بده و زن و مرد بتونن حق همدیگر رو ادا بکنن. یعنی حق یکی قطعا تکلیف دیگری است و اینها باید سعی بکنن این رو ادا بکنن. خب در مورد موضوع مفصل صحبت کردیم. خب توی بحث حقوق و تکالیف غیر مالی که علامه فرمودن اینها بنیاد حقوق و تکالیف خانواده هستن و اگه اینها به درستی با همون مهر و محبت ادا بشن بین زن و شوهر، در واقع بحث حقوق مالی دیگه قطعا حق شده است، یعنی قطعا رفع شده است، یعنی نیازی اصلا به بحث دادگاه و قانون و اینها هم نیست. چرا؟ چون این حقوق غیر مالی که بنیان مثل یک پی هستن برای ساختمان، اگه خوب پی ریزی بشن، خوب ادا بشن با همون مهر مهر و محبت و صمیمیتی که در خانواده هست، اصلا بحث قانون دیگه در خانواده خیلی نیاز نداره که ورود پیدا بکنه. که بحث حقوق غیر مالی رو در موردش صحبت کردیم که یکی از این حقوق غیر مالی حق زناشویی بود که همونجا بحث تمکین و ناشزه شدن زن و مرد رو مطرح کردیم، که حالا مفصل گفتیم که در واقع چیکار میتونه بکنه، بحث تنبیه بدنی و اون حالا شبهه‌ای که در مورد بود رو وجود صحبت کردیم که حق زناشویی بهش پرداختیم، جز هم حق زن هم حق مرده. خب حق مدیریت خانواده هست که باز در موردش صحبت کردیم، که گفتیم این از حقوق مردان هست و از تکالیف زنان که باید بهش پرداخته بشه. حق بعدی حق هماهنگی زن و شوهر در خروج از منزل بود که این هم در موردش صحبت کردیم. حق چهارم هم حق قسم، مزاجه و آمیزش بود که در مورد این هم صحبت کردیم. گفتیم قسم به معنای شبخوابی، این که زن و مرد در کنار همدیگه در یک بستر بخوابن، این که گفتیم هر چهار شب یک بار این حق زن هست که این اتفاق بیفته، این حد اقلشه، یعنی طولانی تر از این نباید بشه. و حق مزاجه و آمیزش هم گفتیم حداقل هر چهار ماه یک بار اتفاق باید بیفته برای زن. حالا بس چهار که چهار روز و تا حالا چهار شب هم دارن میگن، برمیگره به همون تعداد زوجات که مرد چون حق داره که، یعنی حق داره که نه، یعنی میتونه در واقع چهار تا همسر اختیار بکنه، این رو این عدد رو در واقع بیشتر از، در واقع بهتر بگم کمتر از چهار تعیین نکردن که مثلا هر دو سه شب مثلا حق داشته باشه که کنار همسرش بخواد، بخاطر که ممکنه همسرهای دیگه هم باشن و در واقع حقوق اونها هم باید عادلانه رعایت بشه. پس این هم جزء حقوقیه که باید بهش پرداخته بشه. خب این تقریبا دیگه ما بس حق زن و مرد رو به صورت متقابل صحبت کردیم، دیگه چیزی بیشتر از این نیست. اما یک سری حقوق در واقع برمیگرده به وقتی که خالق از گویا یا مخلوق نیست، بس برمیگرده که اینها جنبه خالق بودن، یعنی اون تجلی و ظهور اسم الخالق در اینها در زن و مرد هویدا میشه و اینها صاحب فرزندی میشن و دیگه از عنوان زن و مرد یا زن و شوهر تبدیل میشن به پدر و مادر، یک عنوان جدیدی پیدا میکنن. خب از اینجا قضیه یک مقدار متفاوت میشه. و ما تو بحثای قبلی مثلا بحث قیومیت یا مثلا مدیریت خانواده، خب همه مسئولیت ها رو بیشتر متوجه مرد کردیم و گفتیم که مرد این باید این کار باید بکنه، این وظیفه رو داره، اینجوری بهش در واقع گفته شده. خب اینجا شاید یه سوالی پیش بیاد، پس زن چی؟ زن چه وظیفه ای داره؟ خب علاوه بر وظایف همسری که قبلا در مورد صحبت کردیم، یکی از جایی که خیلی وظایف زن پررنگ مطرح میشه از همون وقتیه که دقیقاً زن تبدیل میشه به مادر، اونجاست که خیلی وظایف مهمی و حساس و ظریف و دقیقی بر عهده زن گذاشته میشه. از چه زمانی؟ از همون زمانی که زن باردار میشه تا کی؟ تا دو سال بعد از بارداری که گفته قرآن 30 ماه هست. 30 ماه رو از اون جهت، یعنی 2 سال کامل دوره شیردهی هست و اون حداقل زمان بارداری هم که 6 ماه هست بهش اضافه کنیم میشه 30 ماه، در واقع 2 سال و 6 ماه. که حالا اگه دوره بارداری بیشتر از 6 ماه باشه که معمولا اینجوری، حدود 2 سال و 9 ماه. این 2 سال و 9 ماه خیلی اهمیت زیادی داره و در واقع مسئول مسئولیت زن در واقع در قبال فرزندش که ظریف در این کارها رو باید انجام بده که حالا بهش اشاره میکنیم، به همین مدت زمان برمیگرده که خیلی مسئولیت مهمی داره. ببینید کسی که مسئوله، اینو قبلا صحبت کردیم راجع بهش، کسی که مسئوله اگه مسئولیتش رو خوب انجام بده خیلی ترقی میکنه، اما اگه ممانعت کرد و قبول نکرد و بد رفتار کرد، مسئولیتش انجام نداد، این در واقع از اون کسی که مسئولیت نداره رتبهش خیلی پایین تره. این مسئولیت به خودی خود باعث ترقی انسان نمیشه. وقتی مسئولیت باعث ترقی، نعمت هم همینطوره، نعمت باعث ترقی انسان به خودی خود نمیشه. وقتی انسان میتونه ترقی بکنه که از این نعمت خوب استفاده کنه، وقتی مسئولیت باعث رشد انسان میشه که خوب انسان بتونه از این مسئولیت بهره ببره، یعنی خوب بتونه به وظیفش عمل بکنه. دوران بارداری یک دوران خیلی مهم و اساسی هست. ببینید زن وقتی که در واقع یک چیزی رو در درون خودش داره حمل میکنه، در واقع مسئولیت دو تا تن رو بر عهده داره، هم خودش مسئول خودشه، هم مسئول اون چیزی هست که در درونش وجود داره و داره رشد میکنه. و خداوند مسئولیت رو به زن داده، یعنی زن یک بستری شده برای اینکه یک وجودی در وجود او رشد پیدا بکنه، بزرگ بشه و بتونه دوباره یکی مثل خودش، زن و مرد در واقع بتونن یکی مثل خودشون ایجاد بکنن، تولید مثل بکنن. این که در زمانی روح به در واقع اون کودک تعلق میگیره که اون کودک در درون شکم مادره، در درون وجود یک زن هست، این اهمیت و در واقع اهمیت این موضوع و عظمت زن رو داره نشون میده. ببینید متاسفانه هیچ وقت به مسائل این چنینی یک نگاه دینی شاید کمتر بشه، یعنی مثلا شما شاید کمتر اینو ببینید که مثلا بگن که یک زن باردار چقدر از لحاظ مثلا معنوی بالاست، چقدر عظمت داره. شما مثلا تا حالا شنید که مثلا به یک زن باردار بگید مثلا برای من دعا بکن، یا مثلا یک شوهری بخواد از همسرش که بارداره بخواد مثلا بهش بگه که برای من دعا بکن، یعنی اون رو یک موجود مقدس بدونه، حالا چه در زمان بارداری چه بعد از اون. خب ببینید اینها یعنی نشون میده ما کمتر به این موضوع توجه داریم که زن در زمانی که بارداره واقعا از لحاظ معنوی رشد بالایی داره، یعنی اینکه یک عظمتی داره که خداوند این مسئولیت رو بهش داده، یک وجود رشد یافته‌ای داره که رشد یافته‌تر میشه بعد از اینکه این اتفاق افتاد. اما این از یک جهته. از جهت بعدی بعد بحث مسئولیته. ببینید از نظر علامه جوادی امولی تو کتاب زندرآیینم کامل بهش اشاره کرده بودن، غذایی که ما میخوریم تبدیل به تفکرات ما میشه، یعنی این غذا صرفا یک غذایی نیست که معده ما رو پر بکنه و بعد هم تخلیه بشه، این غذا تبدیل میشه به تفکرات ما، به اندیشه ما. پس غذای مادر خیلی مهمه در دوران بارداری. ببینید غذایی که پدر میخوره همون زمان خب مورد استفاده خودش قرار میگیره، بله تبدیل به اندیشش میشه، اما فقط روی خودش اثر میذاره. اما غذایی که مادر میخوره چون غذای دو تا موجود، هم خودش و همون در واقع موجودی که در درونش هست و داره تأمین میکنه، روی دو نفر داره تأثیر میذاره. بنابراین غذای مادر، اینکه حلال باشه و از کجا اومده باشه و موارد دیگه خیلی مهمه. این بحث تغذیه و ظاهر قضیه. یه بحث دیگه تغذیه، پس این تغذیه ظاهری بود. یه بحث دیگه تغذیه روحی و روانی هست که مادر در دوران بارداری به فرزندش میده. یعنی مادر اندیشه فرزند و روح و روان مادر، روح و روان فرزند رو هم داره تغذیه میکنه. به چه وسیله؟ به وسیله تخیلات و اون به اصطلاح روح و روان و اون خاطراتی که در اون زمان هست و اون مسائلی که در اون زمان باهاش روبرو هست. برای چی قد تأکید میکنن که مثلا مادر در دوران بارداری خبر بد نشنوه، خیلی ناراحت نشه، باهاش برخورد بد نشه. که البته ما مادری داشتیم که تو طول تاریخ، حالا ایامش هم هست، بعد باهاش برخورد شد، فرزندش رو ازش گرفتن. حالا اینها به کنار، که همینجا واقعا یک سلامی بدیم به مادرمون حضرت زهرا صلی الله علیه و فاطمه زهرا، ولی واقعا یه چیزیه که توجه میشه که مادر این چرا، چون تغذیه است، چون فرزند از اون جهت هم داره تغذیه میکنه از مادر. پس خاطرات تلخ مهمه، اینکه چه در واقع چیزهایی تو ذهن مادر میگذره اون زمان. ببینید اینقدر مسئولیت ریز و مهمه، یعنی واقعا شما هیچ مسئولیتی رو پیدا نمیکنید تو طول تاریخ و در گستره جهان که این مسئولیت اینقدر مهم باشه که تو خاطراتی که به ذهنت میاد، خطوراتی که به ذهنت میشه، یعنی اون چیزی که وارد ذهنت میشه مهم باشه، یعنی تو باید اون زمان بتونی اینها رو کنترل بکنی. چرا؟ چون داری روی یکی دیگه تأثیر میذاری. واقعا هیچ مسئولیتی توی جهان به این اهمیت نیست. شما یه مسئولیت رو پیدا بکنید که بگه ذهن طرف مهمه، که مثلا اون زمانی که داره کار میکنه به چه چیزی فکر میکنه. نیست، اون هم نه یک رو روز و نه دو روز و نه سه روز و الان مدت زمان بیش از 30 ماه هم در دوران بارداری هم در دوران شیردهی. چرا؟ چون فرزند داره تغذیه میکنه از این روح و روان مادر. پس خیلی مهمه. ببینید مسئولیت مهم دادن به افراد نشون میده که اون افراد عظمت و در واقع گنجایش برداشتن این بار مسئولیت رو داشتن که همچین این بار مسئولیتی بهشون داده شده. اگر زن ظریفه، اگر زن در واقع اون ظرافت لازم رو برای پرداختن به این مسئولیت داره و اون عظمت و جایگاه رو داره، این مسئولیت بهش داده میشه. شما نگاه بکنید به پیامبر اکرم چرا نماز شب واجب میشه؟ چون ایشون ظرفیتش رو دارن. اما چرا بر ما واجب نمیشه؟ چون ما ظرفیتش رو نداریم. چرا بر یک زن یه همچین مسئولیت خطیری داده میشه؟ چون ظرفیتش رو داره. چرا به مرد داده نمیشه؟ چرا زن همچین مسئولیت مهمی داده میشه که حتی تو باید مراقب اندیشت باشی و وقتی اندیشه یک زن تعالی پیدا بکنه در واقع اندیشه فرزند داره تعالی پیدا میکنه و این نشون میده که چقدر این موضوع اهمیت داره. چقدر مهمه که یک زن ببین همیشه به ما گفته، یعنی یه چیزایی رو مثلا دیگه خیلی دم دستی و خیلی بقولن روتین شده که مثلا ما ها انجامش میدیم. مثلا مادرها موقعی که میخوان به فرزندشون شیر بدن مثلا وضو میگیرن یا بسم الله میگن موقع شیر دادن، که اینها کارهای خیلی خوبی هم هست و باید انجام بشه. اما صحبت من اینه که خیلی مسئولیت یک مادر فراتر از اینه. یه وقت با این چیزهای سطح پایین ما رو گول نزنن یا مثلا نخوایم از اون مسائل خیلی بزرگتر جدا بشیم یا که خودمون رو گول بزنیم. نه، مسئولیت اندیشه فرزند بر عهده تو مادر هست. بچه اگه الان نتونی اون خطورات ذهنیت، خاطراتو، ای که چی به ذهنت میاد، تخیلاتتو نتونی مدیر، احساساتتو نتونی مدیریت بکن، قطعا تو اون زمان هم نخواهی توانست مدیریت کرد. بنابراین این خیلی اهمیت داره که یک زن رشد اندیشه داشته باشه. چرا؟ چون روی فرزندش هم تاثیر میذاره. البته نه فقط به خاطر فرزند، که این نشان میده که یک زن چقدر به این مسائل داره اهمیت میده، هم نسل خودش رو میسازه و هم نسل بعدی و نسل آینده رو. پس طهارت فقط صرفا منظورشون وضو نیست. وضو یک بخش کوچیک و ساده از این طهارت هست. منظور طهارت ذهن، طهارت خیال، طهارت دل مادر هست. و حالا اینکه فرد با بسم الله شروع میکنه فقط این نیست که فقط یک بسم الله بگن تمام، یعنی اینکه تو باید تو اون تمام این لحظه ها خدا رو به یاد داشته باشی. چرا؟ چون تمام اینها رو داری به فرزندت هم تزریق میکنی. بنابراین خیلی نکته مهمی هست که ما در نظر داشته باشیم که مسئولیت‌های بزرگ افراد بزرگ می‌طلبه. اگه به زن همچین مسئولیتی داده شده یعنی عظمت داره و یعنی میتونه این کار رو انجام بده. این واقعا یکی از مسائلی هست که کمتر بهش میپردازیم، کمتر بهش فکر میکنیم. عظمت زن یکی از بخش‌هایی که زن عظمتش تو اون تجلی پیدا میکنه، نه اینکه قبلا نداشته، اونجا بروز و ظهور پیدا میکنه. همین بحث مادر شدن هست و این واقعا یکی از هدیه های خداوند هست به ما در واقع زنها. که حالا اینکه الان در مورد مادری چی دارن میگن، چه بحث هایی میکنن و اینکه چقدر متاسفانه یه عده سعی میکنن این رو پایین بیارن و مثلا با چیزهای دیگه مقایسه بکنن، به اینکه مثلا یک زن موفقیت های مثلا اداری داشته باشه، نمیدونم کاری داشته باشه، اجتماعی داشته باشه مهمتر میدونن از اینکه زن یک مادر بشه. اینها رو با هم قیاس میکنن. این قیاس ها واقعا نشون میده که ماها نفهمیدیم مادری یعنی چی. و اگه واقعا اون تجلی مادری رو انسان متوجه بشه و به قول علامه اینا که غربی رو از چشمامون برداریم و با نگاه دینی به مسائل خودمون نگاه بکنیم، متوجه میشیم که داریم اشتباه فکر میکنیم و این خیلی نکته مهمی هست. یکی از حقوقی که توی بحث پدر و مادر مطرح میشه حق حضانت و حق شیر دادنه، حق رضا و حق حضانت. حق حضانت هم حق هم تکلیفه، هم برای پدر هم برای مادر، یعنی هم پدر هم مادر جز حقوقشونه که فرزندی که به دنیا آوردن به خودشون حضانت بکنه، یعنی سرپرستی و تربیت و پرورششون بر عهده خودشون باشه. اما حق رضا یا شیر دادن فقط برای مادره. و جالب اینجاست که حق رضا فقط حقه اما تکلیف نیست. ببینید اینکه ما میگیم که اسلام خیلی با زنها مدارا کرده، خیلی جاها طرفدار زنها رو گرفته و حق اساسی بهشون داده، یکی از جاها اینجاست. ببینید یه مادر صاحب فرزند میشه، خب پدر هم داره، سلامتی فرزند قطعا برای پدر مهمه، برای همه اعضای خانواده مهمه و شیر مادر خیلی تأثیر مثبت داره روی روح روان کودک، روی سلامتی کودک، ایمنی کودک. با تمام اینها، با تمام اینکه این فرزند و این کودک خیلی اهمیت داره، اما خداوند این موضوع رو حق برای مادر قرار داده اما مکلفش نکرده که این کارو بکنه. این خیلی نگاه اساسی و قشنگی هستا. این شما ببینید مادر این حق را هیچ کس نمیتونه بگه توی که این بچه رو به دنیا آوردی حق نداری شیرش بدی. حق مادر هست. هیچ کسی حق نداره این حق رو از مادر بگیره. حتی اگه اون مادر طلاق بگیره باز حق شیر دادن به فرزندش رو داره. هیچ کس نمیتونه حق رو بگیره. اما از اون برم هیچ کسی نمیتونه مادر رو مکلف بکنه که تو باید به فرزند شیر بدی. به خاطر همین هم هست که میگن مادر میتونه در مقابل شیر دادن به فرزند پول بگیره از پدر و پدر وظیفه‌ش بده. از اون بر پدر رو مکلف کردن که باید هزینه شیر دادن رو بده. چرا؟ چون وظیفه و تکلیف زن نیست. نه تنها این شیر دادن، بلکه هر چیزی که شر وظیفه نکرده بر عهده زن، یعنی نگفته که این وظیفه تو باید حتما این کار انجام بدی. هر جا شر نگفته، مثلا کارهای منزه که از نظر شرعی تکلیف بر زن نیست، خب اینجور اگه انجام داد و اگه با نیت مثلا رایگان انجام دادن نبود، هزینه خواست، مرد اونقدر هزینهش رو بده. ببینید این نکته مهمیه که یک چیزهای حق هست اما بر زن تکلیف نیست. و این نشون میده که چقدر خداوندی که خالق هست ما زنها رو درک کرده. این جمله شاید خیلی بچگونه باشه ها، که خداوندی که خالق ما رو درک کرده ما زنها رو درک کرده، چون واقعا باید اصلا غیر از این نمیتونه باشه. اما واقعا خیلی قشنگه، یعنی اینکه آدم از توی بطن این احکام و قوانین میتونه این موضوع رو در بیاره که خالق زن میدونسته زن چه چیزی لازم داره، حق داده بهش که تو فرزندتو شیر بده، اما از اون بر تکلیف نکرده برش که دیگران مثلا بخوان اون رو مجبور بکنن به یک کاری. خیلی نگاه قشنگ و جالبی هست. خب پس بس حضانت اینجوری حل میشه که پدر و مادر حق دارن و مکلف هستن که حضانت فرزندانشون رو بر عهده بگیرن، مگر اینکه بخوان از هم جدا بشن، که حالا اگه بخوان از هم جدا بشن تا 7 سالگی خب قطعا فرزند برای مادر، از اون پس تا سن بلوغ برای پدر، بعدش هم که مستقله و هر تصمیمی که بخواد میتونه بگیره، میتونه تصمیم بگیره با پدر زندگی بکنه یا با مادر زندگی بکنه. خب بحث حق شیر دادن به کودک یکی از بحث هایی هست که گفتیم یک سری نکات و یک سری در واقع به قول خودمون ریزکاری هایی داره که الان بهش میپردازیم. یکی از موضوعاتی که توی بحث حق شیر دادن مطرح میشه همین، یکیش همین بود که این در واقع حق مادر هست اما تکلیف نیست و زن میتونه بابت این کار از پدر درخواست هزینه بکنه و بر اساس آیه صریح قرآن، یعنی اینهایی که میگن خیلی جالبه، شاید به نظر امور معمولی برسن اما به خاطر اهمیتشون به صورت مستقیم تو آیات قرآن ذکر شده. یعنی بحث شیر دادن و اینکه حق داره زن چیزی رو بخواد، که آیه قرآنش هم که علی المولود له رزقهن و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی بر مرده که اون لباس و رزق و خوراک در واقع زن رو تو این مدت تأمین بکنه. یه نکته که همینجا عرض کنم خدمتتون اینه که در واقع زن تو این مدت میتونه در واقع خوراک و پوشاکش رو به اندازه که عرف میگه، یعنی نه چیزی بیشتر از اون. نکته که الان میفرمایین که زن در واقع بیشتر از عرف نمیتونه خواستار این در واقع رزق و این پول بشه، یعنی یه چیزی که مردم اگر خیلی بیشتر خواست، مثلا یک زنی ادعا بکنه که مثلا من چندین میلیارد میخوام برای که مثلا دو سال بخوام، خب یه چیز معروفی نیست دیگه، اینقدر که هزینه بردار نیست. خب این مرد میتونه نه فرزند رو بگیره با وجود که حق زن هست، چون بیشتر از او چیزی که خواسته، و بگه تا این پولو بهم ندی من مثلا فرزند تو شیر نمیدم. اون موقع که مرد میتونه فرزند رو بگیره و در واقع به دایه بده که دایه مثلا به فرزند شیر بده. این یک نکته. نکته بعدی بحث رضا هست، که خواهر و برادر رضایی یا شیری، یعنی که حالا این در واقعش یک سری شرایطی داره که به واسطه اون شرایط اگر زنی به یک فرزند دیگه شیر بده، این در واقع به فرزندان خودش محرم میشه و یک جوری خواهر و برادر میشن اینها. این تا دو سال امکان پذیره، چون بحث دو سال حولین کاملین به صورت مستقیم توی قرآن اومده. بنابراین اگر بعد از دو سال یه اتفاق بیفته، این شامل رضا نمیشه و خواهر و برادر رضایی شکل نمیگیره. این هم یک نکته دیگه. نکته دیگه که اولویت شیر دادن با مادر هست، یعنی این حق مادر، اولویت با مادره، و مباحث دایه و اینها در صورتی پیش میاد که مادر نتونه یا نخواد مثلا به فرزندش شیر بده. اگر مگر اینکه یک نکته باشه که زن مکلف بشه به این، بس اینکه سلامتی اون فرزند متصل این به این باشه که به صورت مستقیم از یک مادر شیر بخوره. که حالا خیلی جالبه، علامه اینجا میفرمایه که این واجب کفایی بر تمام مادران هست که به او فرزند شیر بدن، هم مادر خودش هم دیگران، چون سلامتی یک انسان بسته به اینه که از یک زن شیر بخوره. بنابراین تمام مادران اینجا برشون واجب کفایی، یعنی اگه یک نفر رفت و این کار رو انجام داد، دیگه از بقیه ساقط میشه. اما اگر از هیچ کس شیر نخورد اون فرزند و فقط از مادر شیر خورد و با سلامتیش منوط به این بود که از مادر فقط شیر بخوره و زنده بودنش منوط به این بود، اونجا برزن واجب میشه، واجب عینی میشه. یعنی اونجا دیگه زن چه بخواد چه نخواد، با وجود که به صورت عمومی و مطلق که نگاه میکنیم شیر دادن جزء وظایفش، اونجا واجب عینی میشه بر زن. توی شرایط خاصی واجب عینی میشه که در واقع این کار انجام بده. یه نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که بحث نفقه با بحث شیر دادن متفاوته. ما تو بحثای قبلیمون گفتیم که زن در واقع باید از مرد نفقه بگیره، یعنی مرد موظفه که نفقه زن رو بده. این بحثش جدا بود. بحث شیر دادن بعد، چیزی که الان بهش میگن اجرت المثل شیر یا حق شیر، این بحثش کاملا جدا هست. یعنی اینجوریه که مرد نفقه رو به زن میده، اما تو این ایام خاص که داره شیر میده، باید یه هزینه، اگر زن خواست و مطالبه کرد، باید یه هزینه جدای از او بحث نفقه بده. یکی از علتهای جدا کردن بحث هم اینه که زن حتی اگه طلاق رجعی بگیره، اینو قبلا گفتیم زن اگه طلاق رجعی بگیره تو مدت زمانی که داره عده نگه میداره، توی زمان نفقش با کیه؟ چون طلاقش طلاق رجعیه، نفقش با مرده. حالا اگه طلاق غیر رجعی حتی باشه، رجعی که سر جای خودش، مرد باید وظیفش انجام بده، اما تو حتی طلاق غیر رجعی اگر زن باردار باشه و وضع هم بکنه، تو تمام این مدت که داره شیر میده، مرد وظیفشه که این حق شیر رو بهش بپردازه. یعنی زن طلاق گرفته، طلاق غیر رجعی هم گرفته، طلاق باین گرفته و دیگه بر نمیگرده به زندگی، اما چون داره شیر میده، ببینید خیلی نکته مهمی هستا، یعنی زن چون داره به اون فرزند شیر میده، مرد وظیفشه که این حتی یه چیزی که الان باز بهش اشاره میکنن، تو هم بحث کودکی که پدر مادرش از هم جدا بره، هم نکاح موقت، اونجا هم باز با وجودی که موقت هست، اما مرد اون زمانی که مادره داره به فرزند شیر میده، باید اون به اصطلاح چیز رو، هزینه شیر دادن رو بپردازه. حتی الان از نظر حقوقی یک چیزی که انجام میدن، مثلا زن میخواد از همسرش جدا بشه، خب اگر خود زن تقاضای طلاق نداده باشه و به اصطلاح مقصر نباشه، یعنی مثلا کار خطایی خیلی از این سر نزده باشه که این طلاق داره رخ میده، حتی اونجا هم میتونه برای حق اجرت مثل حق شیر در واقع دادخواست بده و این رو بهش میدن. یعنی این مشخصه که یک حقیه که کاملا بر عهده مرد هست، تکلیف هست بر عهده مرد و مرد بدهکار زنه و این رو باید بده. حالا اگه زن در واقع بخواد همچی چیزی رو، که زنان ما اینقدر اصلا به یک چیزهای دیگه ای فکر میکنیم و الحمدلله رب العالمین توی عرصه های و ورطه های بالاتری هستیم، این چیزها برامون اهمیتی نداره. یک نکته دیگه ای که باید عرض کنم خدمتتون این که برای اینکه فرزند از شیر گرفته بشه، توصیه قرآن اینه که زن و مرد با هم دیگه مشورت بکنن. اینکه حالا توی عرف یک چیزی هست که میگن با زنها مشورت نکنید، که این کاملا حرف اشتباهی هست و برمیگردونن به بعضی از روایات که حالا این هم سر جای خودش جای بحث داره که اون هم اشتباه هست، اما توصیه قرآن این که زن و مرد توی این مسئله با همدیگه مشورت کنن، یعنی مرد با زن مشورت بکنه که تو چه صلاح میدونی که ما چه زمان این کودک رو از شیر بگیریم، و در واقع بیشتر نظر زن هست که ارجحیت داره، چون تو این مسائل زن بیشتر در واقع از این مسائل اطلاع داره. این هم یک نکته ای هست که باید بهش توجه بکنیم. پس این هم از مواردیه که باید بهش بپردازیم. خب پس تقریبا بحثمون کامل شد توی بحث حق شیر هم، یعنی مشخص شد که این هم این در واقع یه حق برای مادر اما تکلیف نیست، میتونه هزینه بگیره از پدر، چه طلاق باین باشه چه ازدواج موقت باشه، هیچ کدوم از اینها هیچ فرقی نمیکنه و مرد وظیفه‌شه که تو این مدت شیردهی اون در واقع هزینه زن رو بهش بده و اون رو تأمین بکنه از لحاظ خوراک و پوشاک. این که حالا الان مقدارش چقدر هست اینو کارشناسی میشه و در واقع کارشناسی میکنن که ببینن چقدر. یه چیزی هم که باز اهمیت داره اینی که اینکه میگم حالا کارشناسی میشه، زن باید به اصطلاح وقتی که خواهان این موضوع میشه که بهش هزینه اون شیردهی رو بدن، خب کارشناس میاره نظرش رو میگه. اما اگه وقت مرد توان این رو داره، یعنی اگه وقت توان نداره که لای کلف لا نفسا لا وسعها، به اندازه وسع مرد این رو میگیرن و به زن میدن. اما یه وقتی خب مرد توان بیشتری داره و شأن زن شأن بالایی هست، اون موقع میگن با توجه به شأن زن باید این داده بشه. تو بس نفقه هم اینو ما داریم، یعنی شأن زن میگن باید رعایت بشه. این هم نکته مهمی هست. یک بحث دیگه هم که باز مهمه اینه که چیزی که بر عهده مرد هست لازم نیست از مال خودش بده حق شیر رو. یعنی فرض بکنید که خود کودک یک مالی داره، یک چیزی بهش رسیده، مرد بر عهدهشه که این هزینه رو پرداخت بکنه بزن، اما بر عهدهش نیست که از جیب خودش بده. یعنی میتونه از جیب خودش بده به شرطی که کودک پول نداشته باشه و مثلا نخواد از اون هزینه کودک استفاده کنه. اگر از خود کودک هزینه داشته باشه، مرد میتونه از اون در واقع هزینه استفاده بکنه. در واقع مرد عهده‌دار پرداخت هزینه حق شیر هست، نه اینکه باید مستقیما و مکلفه که مستقیما از جیب خودش بده. خب توی این بحث فضای مجازی هم یک بحث گسترده است که من الان میخونم و جواب میدم خدمتتون. بحث ما دیگه تمام هست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. یک موضوعی هم که خیلی مهمه دوست داشتم اشاره بکنم، این که مثلا میگن که زن تو اون مدته در واقع باید حواسش به روح و روان خودش باشه و به تخیلات خودش و حتی به خطوراتی که به ذهنش میرسه حواسش باشه. خیلی جالبه، یه همچی توقعی هم از مرد شده. اگه گفتین کجا؟ ببینید میخوام مقایسه بکنم آی چیزی که علامه تو کتاب گفتن. دو جا از زن و مرد خواسته شده که مراقب باشن، حتی مراقب ذهنشون هم باشن. خب زن از کجا تا کجا؟ از وقتی که بارداره تا زمانی که مدت شیردهی تمام میشه، فسال اتفاق میفته. خب تو این مدت به این بزرگی، به این طولانی گفتن که حواست باشه حتی به چی فکر میکنی. به مرد فقط توی مدت زمان کمی که اون هم زمان آمیزش با زن هست. میخوام مقایسه بکنم، چیزی که علامه این مقایسه رو آوردن به نظرم خیلی جالب بود که زن تو اون مدت زمان فقط، مرد تو اون مدت زمان فقط باید مراقب خطوراتش باشه. چرا؟ چون روی نطفه تأثیر میذاره. اما زن اون مدت زمان طولانی، این مسئولیتی به این عظمت، به این ظرافت. علامه میگن که ببین یه وقت میگن مثلا یه بار سنگینی رو شما اینو بردوش بگیرید، خب یه وقت میگن که یک بار رو در وجود خودتون به دوش بگیرید، یک بار رو در وجود خودتون حمل بکنید. زن شاید نتونه خیلی بارهای سنگین رو بذاره روی دوشش حمل بکنه، اما یه اتفاق بزرگتری داره رخ میده که یک زن یک حملی رو در وجود خودش داره که خیلی ظریف‌تره. الان میگن کارهای ظریف‌تر رو میسپارن به کسانی که واردترن، عظمت بیشتری دارن، قدرت روحی. آفرین. یعنی مثلا ببینید یه جا قدرت بدنی هست فقط، یعنی خب مرد بیاد این بارو هم بکنه از اینجا تا اینجا، که الان خیلی از زنهای ما متاسفانه عاشق همین قدرت بدنی شدن، اما غافل از اینکه خودشون یک قدرت عظیمتری دارن، یک قدرتی که تو در وجودت باید یک چیز رو حمل بکنی. یعنی باید اینقدر قدرت روحی داشته باشی که بتونی این حمل رو در درون خودت داشته باشی، اونم چندین ماه و بعدش هم دوباره چندین سال، باز هم بتونی این رو اداره بکنی، پرورش بدی و تربیت بکنی. گفتن در مورد بحث رضا صحبت بکنید. چشم حتما جزء فصل قبلیمون بود که من گذشتم ازش، چون خیلی حالا نکات ریز داشت و احساس کردم که فصل بعدی اهمیت داره. اما چشم حتما این رو هفته آینده، احتمال خیلی زیاد هفته آینده، هفته آخرمون هست که ما در خدمتتون هستیم، حالا یا هفته آینده یا هفته بعدش. باز هم ممنون از حضورتون بزرگواران دوستان، خیلی خوشحال شدیم، متشکرم، وقت گذاشتید. دوستتون بخیر، خدا نگهدار.